حقایق بیان بشه. اگرم شما قبول نکردید
این مسلمان ها، این تیمی درباره شعر راسته، حرف منم درباره آقای سجودی راست.
صحابه ای که اومدن توسل کردن، ائمه اهل سنت که اومدن توسل.
من روش مناظرات ما اینه، از خودشون بحثا رو میگیریم، کارو به جای میرسونیم، خودشون رسوا بکنن.
در اینجا مطرح هست که بحث ازدواج استقرازی و یکی هم بحث ازدواج با
حکیم بودن خدا عقلا ثابت شده، اون یک مسئله ثابته
و ما به اهل سنت احترام میگذاریم، چه فکر صوفی داشته باشن، مقلد باشن.
اگر آقای سجودی واقعا این توان رو دارن و ترسی نیست، مشکل دیگه ای نیست،
مثل این ما جریان احمد بصری رو بارها به مناظره دعوت کردیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. با نام و یاد خدا و با سلام و درود بر پیامبر مطهر اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک ایشان، خدمت یکایک شما عزیزان، خواهران و برادران گرامی، همراهان بیننده شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمت شما هستیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم، برای شما توفیق روزافزون داریم. در خدمت شما خواهیم بود با برنامه حبل المتین، در خدمت کارشناس محترم و استاد گرانقدرمون حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خواهیم بود و با ایشون انشاءالله مباحثی رو مطرح خواهیم کرد و در وقت مختزی تماس های ما و پل های ارتباطی ما با شما باز خواهد شد، تلفن ها زیرنویس خواهد شد و انشاءالله شما تماس بگیرید و سوالاتتون رو مطرح کنید. من ابتدای برنامه عرض سلام و ادب خدمت استاد گرانقدرمون داشته باشم و انشاءالله در خدمت ایشون باشیم. سلام علیکم استاد، خیلی خوش آمدید برنامه خودتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برنامه را مشاهده میکنن، تکرار و کلیپ های برنامه را میبینن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم میکنم. موفقیت روزافزون برای همه عزیزان از خدای منان خواهانم.
انشاءالله که خداوند بر توفیقات شما و همه بیننده‌ها بیفزاید، انشاءالله بتونیم که ساعت خوبی رو در خدمت شما باشیم، استفاده کنیم از منظرت عالی و همچنین ساعت خوب برای بیننده ها ایجاد کنیم. ما خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و افتخار میکنیم و از خداوند متعال میخوایم که بتونیم در این فرصت ها مباحثی و چیزی به علم اون اضافه بشه، انشاءالله هم به بیننده ها و حتما در خدمت شما با عنایت آقا امام زمان این اتفاق خواهد افتاد. خب عزیز استاد، من زیاد وقت شما رو نگیرم. در جلسه قبل یک بحث رو مطرح کردیم، تو اون بحث این که تنها راه شناخت خدا و معرفت واقعا اهل بیت هستند و این که شیبه این معتقد هست و شما خیلی خوب اینو بیان کردید و انشاءالله که برای بیننده ها هم اون چیزهای مبهمی اگر بوشه رفع شده باشه. یه بحثی بود که فرمودید یکی از دوستان، یک کسی یک تعلیقی به مباحث شما داشت که شما در اونجایی که حدیث حوض رو مطرح کردید،
آخر تفترق امتی،
تفترق امتی که در اونجا جمع میشن، پیامبر فرموده که هم انا و اصحابی.
بله.
این رو شما با اینکه اشاره کردید اون بحثش گذشت، اما یه تعلیقی موند، ما چون جیننده می‌خواستن تماس بگیرن، توضیحاتی رو شما می‌خواستید بفهمید اونو تکمیل کنید، بعد ان شاء الله بحث امروز رو آغاز کنید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین، الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله، و فوز امر الی الله ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، یا ابا شعب المهدی ادرکنا. بله، بعضی از آیان نه تنها ایشون، عمدتاً بحث افتراق امت یکی از بحث‌های اساسی است که نبی مکرم در احادیث مختلف و صحیح بیان فرموده که امت من بعد از من به 73 فرقه تقسیم میشن، یک فرقه اهل نجاتند، الباقی همه در آتش جهنمه. آقایان در بعضی از روایات این رو مشاهده میکنن که آمده که حضرت سوال کردن که اون فرقه ناجیه کیا هستن، حضرت فرمود ما انا علیه و اصحابی. اون فرقه ای که بر روش من و اصحاب من عمل می کنن، اینها اهل نجات هستند. این رو خوب عزیزان عمدتاً ملاج قرار بدن و حتی در خود مستدرک حاکم نیشابوری هم ما می بینیم در جلد اول صفحه 129 میگه تفتر امتی علی ثلاث و سبعین کلها فی النار الا ملت واحده، همه آتشن جز یک نفر، یک ملت، یک فرقه. فرمودن اون فرقه کی هست که اهل نجاته؟ فرمود ما انا علیه الیوم و اصحابی، آن فرقه ای که من امروز بر اون هستم و اصحابم، یعنی اون فرقه ای که با عقیده من و اصحاب من امروز. این کلمه الیوم یک دنیا مطلب داره توش، این را آقایان غفلت دارن. نگو ما انا علیه و اصحابی، اگرم گفته باشه مقید میکنه این روایت تمام اون روایات را. ما انا علیه الیوم و اصحابی، این خودش نشان میده بر این که اصحاب زمان رسول اکرم با اصحاب بعد از رسول اکرم فرق دارد. میفهم ما انا علیه الیوم امروز، نمیگه ما انا علیه الیوم بعدی و اصحابی. ببینید، و منم بارها گفتم یکی از اختلافات اساسی که ما با آقایان اهل سنت داریم و وهابیت داریم بحث اصحاب و اهل بیته. ما بر این عقیده هستیم طبق حدیث سگلین، خلیفتین و صدها روایات دیگر، رسول اکرم فرموده که من کتاب و اهل بیت هم رو در میان شما گذاشتم رفتم، نگفت کتاب و اصحابم را. و اضافه گفته باشه و اصحابم، ما میخوایم بریم در سایه سار اصحاب نجات پیدا کنیم. ببینیم واقعا خود این آقایان اهل سنت در رابطه با اصحاب بعد پیغمبر چه دارن؟ آیا واقعا اصحاب بعد از پیغمبر با اصحاب عصر پیغمبر یکیه؟ اولا این رو عزیزان بدانن، ما نسبت به صحابه، این که در شبکه‌های وهابی میگن شیعه ها صحابه رو همه را کافر میدانند چی اینا همه حرفهای افتراس. ما اصحاب را دو دسته میکنیم، اصحاب متدین و مؤمن و مطیع لله، اینا همه اهل بهشتن. اصحابی که مخالف دستور الهی، مخالف دستور پیغمبر عمل کردن، فرقی نمی کند. خلق الجنت لمن اطاعه ولو کان عبدا حبشیا و خلق النار لمن عصا ولو کان هاشمیا قرشیا. فرزند پیغمبرم باشه نستجیر بالله، مثل حضرت نوح وقتی اسیان کرد، فرزند پیغمبر بودن مانع انحراف نشد تا چه رسد که صحابه بودن. و اضافه این آقایان در صحیح بخاری، این رو ما بارها سوال کردیم، به ما جواب بدن که این اصحابی که فردای قیامت میان، رسول اکرم در حدیث قدیر مطرح کرده این رو، در قضیه خطبه منا مطرح کرده، در عرفه مطرح کرده، در کنار مسجد خیف، در چندین جا این مباحث رو مطرح کرده که بعد از من هم دیگر رو تکفیر نکنید، بعد از من صحابه من چین، ما کاری با هیچیش نداریم، ما هستیم این صحیح بخاری. ببینید حداقل 10-12 تا روایت صحیح بخاری، اینو عزیزان دقت کنن، این دیگه چاپ عربستان سعودی هست، حدیث 65-82 لیردن علی ناس من اصحابی الحوز، تعدادی از اصحاب من در حوز میان کنار من و اینها را میشناسم و مانع میشن که بیان به طرف حوض، و میگم خدا یا اینا صحابه من هستن، چرا نمیگذاره بیان در طرف حوض از آب حوض بخورن؟ خطاب میاد لا تدری ما احدثوا بعدک، نمیدان اینا چه بدعت ها بعد از تو بنیان گذاری کردن. باز در حدیث 65-84 همینطور اینکه لا تدری ما احدثوا بعدک، بدعت‌هایی که بعد از تو گذاشتن. ببینید کلمه بعدک معناش چیه؟ فاقول سحقن سحقن لمن غیر بعدی، تا
روایت 65-87 میگه دسته ای از این اصحاب میان پیش من، اینها را میبرم این طرف آتش جهنم. میگم اینها را کجا میبرید؟ میگن الی النار والله. قلت و ما شأنهم، اینا گناهشون چیه؟ قال انهم ارتدوا بعدك علی ادبارهم القهقرا، اینها بعد از تو به دوران قهقرای زمان جاهلیت برگشتن. این دیگه کتاب کافی نیست آقایان بیان اشکال بکنن، و این هم روایت ضعیف نیست این شبکه ها بگن آقایان میرن همیشه برای که مثل مگس روی احادیث کثافت ما میشینن. بعد حضرت میگه فلا اراه و یخلص منهم الا مثل حمل النار، از این اصحاب من از آتش جهنم خلاص نمیشوند مگر تعداد اندکی. خب این دیگه مال صحیح بخاریه. وقتی صحابه خودش نمیتواند مایه نجات خودش باشه، آیا میخواد من نجات بده؟ من برم در سایه سار او؟ این کاملا واضح و روشنه. بعد جالب اینه در صحیح بخاری یک روایتی است، عزیزان شاید این رو از من نشنیده باشن. ببینید حذیفه میگه ان المنافقین الیوم شر منهم علی عهد النبی، منافقین امروز شرشون بیشتر از تا منافقین در اصحاب در زمان پیغمبر. در مصر یک کسی کتابی نوشته از علمای الازهر النفاق و المنافقون فی القرآن، ثابت کرده یک سوم آیات قرآن در رابطه با منافقینه، یک سوم آیات قرآن. حذیفه ای که منافق شناسه میگه منافقین بعد از پیغمبر از منافقین زمان پیغمبر شرشون بیشتره. اون زمان نفاقشون رو مخفی میکردن و امروز نفاقشون رو آشکار کردن. بعد در روایت دیگر، اینم دیگه کتاب ما نیست، کتاب مال اهل سنت، صحیح هم است، صحیح بخاری 71-14
اصحل کتب بعد قرآن.
بله. حذیفه میگه اینما کان نفاق علی عهد النبی، نفاق زمان پیغمبر بود، و اما الیوم فانما هو الکفر بعد الایمان. اینم ما داریم میگیم، اینم مال شیعه هست، اینم کلینی و شیخ طوسی و نمیدونم استرابادی میگه که اصحاب بعد از پیغمبر کافر شد. این که مال صحیح بخاریه. میگه امروز کفر بعد از ایمانه، مراد چیه؟ بیان آخر معنا کنن این رو دیگه. انما هو الکفر بعد الایمان، منافقینی که خدای عالم در قرآن به صراحت میگه و من حولهم من المنافقین غیره، و حتی اونایی که تو هم نمیشناسی اونها را، لا تعرفهم، در مدینه و اطراف مدینه را فرا گرفتن. خب اینا چی هن؟ این منافقینی که در جنگ احد 1000 نفری که می رفتن برای جنگ، با تحریک عبدالله و ابی 300 نفر برگشتن مدینه،
یک سوم.
آیا اینها مال شیعه هست؟ خب ما انه علیه اصحابی الیوم همین دیگه. پیغمبر می فرماد آنتی که من امروز و اصحابم هستم. اگر من از آقایان اهل سنت، جوانهای اهل سنت، روحانیون و طلبه های اهل سنت تقاضا دارم یه مقداری بدون تعصب بیان بحث صحابه بعد از پیغمبر رو بررسی کنن، صحابه عصر پیغمبر رو بررسی کنن، اینا چقدر مطیع پیغمبر بودن، چقدر مطیع پیغمبر بودن. اونهایی که آمدن گفتن ان الرجل لا يهجر، کیا بودند؟ یهودی ها، مسیحی ها بودند؟ اونهایی که در قضیه برای شما عرض کنم حجۃ الوداع خون به دل پیغمبر اکرم کردند و حاضر نبودند از احرام بیان بیرون، اینها یهود نصارا بودند؟
اینا کافی نیست همون بخاری و مسلم رو بخونن،
همین بخاری و مسلم رو
صحیح
ببینید، کلن صحابه در مسلم و بخاری رو بخونن قضیه کافیه. روشنه،
روشن میشه.
و ما دلمون میسوزه والله برای اینا، اینها برن بهشت چیزی بر ما اضافه نمیشه، برن جهنم چیزی از ما کسر نمیشه. ولی اگر ما یک انسانی، چی شیعه چی سنی، اتمام حجت بشه باش، با علم و تحقیق مسیر رو ادامه بده،
خودش به سعادت میرسه،
سعادت میرسه
خودشه دیگه.
بابا دنیا صد بار که نیامدیم، یک بار آمدیم، یک بارم خواهیم رفت.
بله.
ولی وقتی مرگ آمد هی التماس کنیم رب ارجعونی رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، دیگه فایده نداره. الان برای من فرصته بنشینم تحقیق کنم، بررسی کنم. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه بکنم. این یک نکته بود که
تا فرصت هست استفاده کنن.
بله.
فرصت
رو از فرصت استفاده کنن، تحقیق کنن، این تعصب رو کنار بگذارن. این تعصب را هم از شیعه ها ما میخوایم، هم از اهل سنت ما میخوایم. بیان تحقیق بکنن، بررسی کنن، ببینن واقعا این صحابه و اهل بیت بعد از پیغمبر چه مسیر رو انتخاب کردن.
که همون بحثی که اصلا عقایدشون از روی تحقیق برن
بردارن. بله. این خدایی که اهل بیت معرفی کرده، خدایی که صحابه معرفی کرده، پیغمبری که اهل بیت معرفی کردن، پیغمبری که صحابه معرفی کرده،
با هم یه مقایسه کنن، معاد
و توحید اینا رو با هم دیگه مقایسه کنن دیگه. بابا جان این که دیگه مقایسه کردن که اون زحمت نداره که.
بله.
اینا در دو کفه بگذارن. حالا ما در رابطه با بحث اعتقادات از دیدگاه اهل بیت و اعتقادات از دیدگاه غیر اهل بیت ما مسلم حرفهایی خواهیم زد، حرفهای تازه و نوعی که امیدواریم هم برای عزیزان شیعه این مطالب نو و تازه باشه، مایه افتخارشون باشه، هم برای بعضی از عزیزانی که با نظر بدبینی به شیعه نگاه میکنن این بدبینی رو کنار بگذارن و سرمنشأ تحقیق و بررسی باشه. من در خدمت حضرت
خیلی ممنون حاجا، استفاده کردیم. یه بحثی رو ما می‌خواستیم دیگه آغاز کنیم، حالا یه رویکرد جدیدیه تقریبا توی این بحث ها، هرچند که تو همون فاز عقاید است. این شبکه های وهابی که مرتب میان به زیارت جامع کبیر خدشه وارد میکنن، دنبال چی هستن، چی میگن، یه خلاصی در این خصوص بر ما بیان کنید، بعد انشاءالله سوالات رو به صورت ریز انشاءالله بیان میکنید.
در رابطه با زیارت جامع کبیر، اولا این رو من به همه عزیزان عرض کنم، شاید تنها زیارتی است که در حرم همه ائمه میشود خواند. حرم حضرت امیر، امام حسن، امام حسین، امام رضا، امام کاظم، همه جا این مخصوص
اهل بیت علیهم.
اهل بیت نه، 12 امامه. برای حضرت زهرا نه، برای رسول اکرم نه، از حضرت امیر تا حضرت ولیعصر ارواح نافدا می شود خواند. این زیارت جامع کبیر یک دور عقاید ناب و خالص شیعه هست. هر کدامی از این آقایان حاضرن برای مناظره، بنده حاضرم رو تک تک فقرات جامعه کبیره با اینا بنشینم مناظره کنم، دوستانه یه بحث علمی داشته باشیم. من تک تک فقرات اینا رو از کتابهای اهل سنت با سندهای صحیح براشون نشان بدم. حالا این آقایان جاهل هستن، نمیدانن، در جریان نیستن، گناه ما چیه؟ در این شبکه های معاند یا بعضی از افرادی که رفتن غرب و ورشکستگان سیاسی و امثال نمیدونم کدیور و سروش و امثال این دیگه هیچی ندارن، میان شروع میکنن به جامعه کبیره گیر دادن. اولا این جامعه کبیره در کتب اربعه ما آمده، این چیزی نیست که بیاد فقط در مفاتی آمده باشه. ببینید عزیزان، من این رو خدمت آقایان بیارم، این کتاب من لا یحضره الفقیه از یکی از کتب اربعه است، مال شیخ صدوق، متوفای 381. ایشون در جلد دوم برای شما عرض کنم صفحه 385، زیارت جامعت لجمیع الائمه علیهم السلام. این آقایان میان مفاتی شیخ عباس رو گم می آورده، این دلیل بر اینه بی سوادن، سواد ندارن، غیر از این چیز دیگر نمیتونیم بگیم. و همچنین باز در کتاب تهذیب، یکی دیگر از کتاب‌های کتب اربعه ما هست، مال شیخ طوسی، متوفای 460، باز هم ایشون در این تهذیب الاحکامشون در جلد ششم صفحه 95، زیارتون جامعتون لسایر المشاهد علی اصحاب السلام. و همچنین در کتاب عیون اخبار رضا که مال شیخ صدوقه، باز در جلد دوم صفحه 305 این آمده. شاید حالا من نمونه این دو سه تا را آوردم، اولا این در کتب اربعه ما آمده، یعنی زیارت جامعه کبیره، نرن سراغ مفاهدی، نرن سراغ شیخ عباس قمی، اینا یکی از شیطنت های اینهاست، یعنی یکی از شیطنت های اینهاست. خب سواد ندارن، نمیتونن، ولی الان راحت میتونن فقرات جامعه کبیره رو سرچ کنن، ببینن در کتاب های شیعه قبل از قرن چهارم پنجم چقدر این از آقا امام هادی سلام الله علیه نقل شده. و نکته دیگر بر این که از نظر سندی شما ببینید مرحوم محمد تقی مجلسی، پدر علامه مجلسی، در کتاب روضة المتقین وقتی به این زیارت میرسه میگه لا شکلی، هیچ شبهی برای من نیست، ان هذه الزیاره من ابو الحسن الهادی سلام الله علیه. این زیارت اولا از آقا امام هادی است، ثانیا به تقریر صاحب علیه السلام، آقا امام زمان سلام الله علیه هم به این صحه گذاشته. ببینید و انها اکمل الزیارات و احسنها، کامل ترین زیارات و بهترین زیارات،
مدرسه در امام شناسی.
بله، یعنی در حقیقت بگو مدرسه امام شناسیه. مرحوم علامه مجلسی در جلد 99 بهار باز وقتی به این زیارت میرسه میگه اصح الزیارات سندن، از نظر سند صحیح ترین زیارت هاست، و اعمها موردن، از نظر توسعه اعتقادات شیعه گسترده ترین زیارت از نظر مسائل اعتقادی شیعه هست. یعنی ما من عقیدت شیعه در رابطه با اهل بیت در اینجا آمده. و افسحها لفظن، فصیح ترین زیارات از نظر لفظن، و ابلغها معنن، و بلیغ ترین زیارت از نظر معناست، و اعلاها شأنن، از نظر رتبه مقام هم بالاترین رتبه را این داره. مرحوم شیخ حر عاملی صاحب وسائل شیعه در کتاب الایغاز من الاجعه ایشون اینجا باز مفصل میاره و به صراحت تصریح میکنه بر اینکه این زیارت جزء صحیح ترین زیارات در رابطه با ائمه هست. مرحوم سید شبر رضوان الله تعالی علیه که از فقها و مفسرین و علمای بزرگ ما هست، اصلا یک کتابی دارد الانواع اللامعه فی شرح زیارت الجامعه، در اینجا هم ایشون مفصل میاره میگه این روایت جزء صحیح ترین زیاراته. ببینید این رو من از عزیزان تقاضا میکنم قدر این زیارت رو بدانن. من شاید به 100 نفر به عنوان مثال توصیه کردم این زیارت رو بخوانن، گفتم آقا یک شب به نیت آقا امیرالمومنین، یک شب به نیت آقا امام حسین، یک شب به نیت آقا امام حسن تا شب 12 یک عنایات خوب معنوی از طرف اهل بیت هدیه به شما میدن. از 100 نفر 95 نفرشون آمدن به من گفتن فلانی ما شروع کردیم در اولین دوره یک عنایاتی از اهل بیت شامل حال ما شد، حالا یا در بیداری یا خواب صادقه یا هر چه بوده، و خدا بیامرزه آیت الله العظما مرعشی نجفی رو، من هر وقت خدمت ایشون میرسیدم ایشون من توصیه میکرد جان شما جان زیارت جامعه کبیره، مباد این جامعه کبیره را ترک کنید، هر روز جامعه را بخوانید، اگر نتوانستید هفته یک بار. بنده بارها هم گفتم با کمال افتخار دارم عرض میکنم هازا من فضل ربی و من فضل ولیه، من از تقریبا 15-16 سالگی بر خودم نذر کردم، واجب کردم مثل نماز صبح هر روز زیارت جامعه کبیره را میخوانم، به زن بچه‌ام به نوه‌هام و غیره هم توصیه کردم هر روز زیارت جامعه کبیره را بخوانند. اصلا این جامعه کبیره برای آدم معنویت میاره، اعتقادات انسان را قوی میکنه. کسی که برای جامعه کبیره ادامه دهد قطعا بی ایمان از دنیا نخواهد رفت. اهل بیت علیهم السلام در اون آخرین لحظه حیات که شیطان تلاش میکند ایمان ما را متزلزل کند، اهل بیت علیهم السلام در اونجا به داد انسان میرسند. در اون شک شبهی نیست. این در حقیقت عقیده ما هست در رابطه با زیارت جامعه کبیره.
خیلی ممنون. یه افتخاری هم شبکه جهانی حضرت ولیعصر داره که هر شب بعد از این برنامه های زنده و همین برنامه که ما الان در خدمت بیننده ها هستیم و از آن استفاده میکنیم،
بله،
زیارت جامعه کبیره پخش میشه.
بله. اینم حاضا من فضل دارن.
بیننده ها میتونن خیلی راحت همراه با شبکه ولیعصر روزی یک بار زیارت رو بخونن.
بله.
یا حداقل هفته یک بار این برنامه رو ببینن همراه با خود.
بله، این کل زیارت یک رو 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشه. بله.
اینم که
این برای شما عرض کنم اصلا معنا، اصلا مفاهیمی که در اینجا هست اصلا واقعا آدم لذت میبره، آدم روحش پرواز میکنه. آدم شیرینی که زیارت جامعه کبیره داره، مثلا من بعضی وقتا برای من شبهه میاد که آیا من جامعه کبیره را میخوانم قربتاً الالله میخوانم یا به خاطر شیرینی لذتی که این جامعه داره میخوانم. بعض وقت میترسم اون قربتاً الالله من خلاصه
با اون لذتی
ضرر میکنه. میگن مرحوم آیت الله رضا خونساری
هرچه قربت بیشتر باشه لذتش بیشتره.
بله، میگن مرحوم آقای خونساری وصیت کرده بود تمام نمازهاش رو از تمام نمازهای عمرش رو قضا کنن. اصل احمد خونساری گفته نه شما که نماز قضا ندارید. ایشون فرمان داد والله من از این نماز به قدری لذت میبردم، به قدری برام شیرین بود، نماز صبح که میخواندم لحظه شماری میکردم نماز ظهر بیاد من اون لذت رو ببرم. میترسم خدای نکرده در اخلاص من خدشه وارد بشه که به خاطر این لذتی که از نمازم میبرم دارم میخوانم. ببینید ایشون طبق وصیتش تمام نمازهای عمرش رو دادن برای شما عرض کنم اعاده کردن، قضا کردن براشون، یعنی اجیر گرفتن. حالا الان تو ذهنم نیست 70 سال 80 سال بود اینها، ولی بعضی وقتا هم هست اینا جا منزل لذی زاغ حلاوت محبت که فرام من که بده. خدا یا چه کسیست لذت محبت تو را بچشه و به غیر از تو دل ببنده. مشکل ما این است که حاجه ها ما هنوز اون معنویتی که از نمازمون دعاهامون باید ببریم به قدر آلوده به دنیا شدیم، اسیر نفس شدیم، گناه و معصیت، اون لذتی که اهل بیت علیهم السلام می بردن. یعنی من معتقدم اولیاء خدا از یک رکعت نمازشون به اندازه میلیاردها سال سلاطینی که دیگه بالاترین قدرت رو در کره زمین داشتن لذت می بردن، در یک رکعت نماز بیش از اونا لذت می بردن. یعنی اصلا حرف زدن با خدای عالم، با خالق آسمان زمین، با خالق ملائکه و انبیا، اونی که دیگه تمام دین دنیا و آخرت ما دست اوست،
بله،
اصلا حرف زدن با همچه بزرگواری، بله، که به ما اجازه داده در محضر او
و مستقیم با خودش
مستقیم بگیم ایاک نعبد ایاک نستعین، مستقیم بگیم اهدنا الصراط المستقیم، مستقیم بگیم یا الله. ببینید این دیگه بالاترین سعادتی است که خدای عالم نصیب ما مسلمان ها کرده و مخصوصا شیعیان
که هر که زیاد هست.
بله، در اینجا هر خیلی زیاد. من در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون حاج آقا. ما اگر اجازه یک میان برنامه ببینیم بعد شالی بیم در فقرات خاصی از زیارت عاشورا، زیارت جامعه کبیره تمرکز کنیم و انشالله مباحث اونجا ادامه پیدا کنه.
بله.
یک میان برنامه ببینیم و در خدمت شما خواهیم بود و برمیگردیم انشالله با استاد گرانقدر به گفتگو خواهیم نشست.
علی علیم و علی عالم و علی اعلم، علی ولی و علی والی و علی والاست، علی حقیقت روح و تمام عالم جسم، علی سفینه نوح و همه جهان دریاست، علی مدرس جبریل در شناخت حق، علی معلم آدم به علم الاسماس، علی تمامی دین بغض او تمامی کفر، علی ولی خدا خصم او عدوی خداست. علی صراط و علی محشر و علی میزان، علی بهشت و علی کوثر و علی طوبی، علی اذان و اقامه، علی رکوع و سجود، علی قیام و قعود و علی سلام و دعا. وسیع و دم و لحم و نفس پیغمبر، علی ابوالحسن این است و شوهر زهراز، علی محمد و فرقان و نور و کوثر قدر، علی مزمل و یاسین و یوسف و طهاست. منو جدا شدن از مرتضی خدا نکن، که هر که گشت جدا از علی جدا ز خداست. علی 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 ثوابی که بی ولای علی است، نماز نیست نمازی که بی علی برپاست. به آیه آیه قرآن، به حق پیغمبر، که راه غیر علی مرگ و نیستی و فناست. علی کسی است که یک ذره از ولایت او، نجات بخش تمامی خلق روز جزاست. علی کسی است که یک خردل از محبت او، نکوتر است ز دنیا و آنچه در دنیاست. بگو که بند ز بندم جدا کنند به تیغ، ز بند بندم آید ندا علی مولا. الا کسی که تو را از علی جدا کردند، پناهگاه تو در آفتاب هش کجاست. مرا به روز قیامت به خلد کاری نیست، بهشت من همه در صورت علی پیداست. علی چو شخص پیمبر همار بیمانند، علی چو ذات الهی همیشه بی همتاست. علی شهید و علی شاهد و علی مشهود، علی پناه و علی منجی و علی منجاست. اگر تمام خلائق جدا شوند از او، خدا گواست که راه تمام خلق خطا.
اللهم صل على محمد و آل محمد، لا سیما امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. در خدمت شما هستیم همتنان با برنامه حبل المبین، از حبل المتین از شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. و انشالله همونه که قبل از میان برنامه هم در خدمت شما بودیم و ملاحظه فرمودید، از محضر استاد گرانقدر حضرت آیت الله دکتر حسین قزوینی در این برنامه بهره مند میشیم. خسته نباش استاد، خیلی استفاده کردیم از شما تا اینجای برنامه و واقعا فضای زیبایی رو برای ما ترسیم کردید. مشکلی که وهابی ها دارند، حالا انشاءالله خداوند این نور هدایت رو به همه بده، ما که شما فرمودید بخیل که نیستیم، همه هدایت بشن برن بهش. اینا خب نور علم، نور درک، نور عقل باید خود اینا زیاد بشه. حالا چگونه این نور میشه؟ اونا به عنایت خدا اگر توفیق بده بهشون. اینا یه بحثی هست، اینا نتونستن بعضی از این فقرات، حالا ادعا میکنن نتونستیم درک کنیم، حالا ما خیلی خوب باشون بحث میکنیم. یکی از اون فقرات زیبای زیارت جامعه کبیره بحث الحق و معکم و فیکم و منکم و الیکم هست. میگم ما اینو نمیتونیم حذف کنیم. شما به اینها چی میگید؟ چگونه اینو خواهد؟
راست میگن، واقعا براشون خیلی سخته که بگن حق فقط در خانه علی است.
حق از در خانه علی میاد بیرون. اینها رو وقتی در جامعه کبیره میبینن براشون خیلی عجیبه. میگه مگر میشه مثلا دیگران حق نباشن فقط علی حق باشه؟ ببینید، من اولا آقایان رو توصیه میکنم این روایاتی که علی مع الحق و الحق مع علی هست خوب ببینن در کتاب هاشون با سندهای صحیح. خب این رو رسول اکرم آیا در حق خلیفه اول گفته؟ خلیفه دوم، خلیفه سوم، معاویه، کدام صحابه؟ ابوذر گفته؟ نسبت به سلمان گفته؟ ببینید اینها رو بیان یه مداری بررسی بکنن. الان شما ببینید این ابن حجر عسقلانیه دیگه، آقایان براشون تقریبا اگر بگیم بت هست مبالغه نکردیم، یعنی براشون دیگه حرفهای ابن حجر عسقلانی به عنوان دیگه فصل الخطاب براشون. در کتاب المطالب العالیه به زوائد مسانید سمانیه جلد 16 صفحه 147 که رسول اکرم آمد و در جمع مهاجرین و انصار، خب همه بودن اونجا، تعدادی از مهاجرین و انصار، حضرت فرمود بر این که بگم به شما که بهترین شما کیا هستید. داشت صحبت میکرد، مر علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب از اونجا عبور کرد، فرمود الحق مع ازا، الحق مع ازا، حق با این مرده، حق با این مرده.
دوباره تأکید.
خب ببینید این که دیگه حرف ما نیست، این حرف خود برای شما عرض کنم حضرات هست. ابو یعلا متوفای 307 در مسندشون در جلد دوم باز میگه الحق مع ازا، الحق مع، حق با این علیست، حق با علیست. هیثمی همین رو میاره، آقایان نگن روایت اشکال داشت، جلد هفتم صفحه 234 نقل میکند این رو، و رواه البز و ابی سعید یعنی خدری کن نافلان، تا اونجایی که میگه علی آمد مرور کرد، پیغمبر حق با علیست، حق با علیست، و رواه ابو یعلا و رجاله ثقاتون. ببینید اینم که از نظر توثیقی. از ام سلمه جمله جالبی دارد، آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 تعبیری دارد بر این که بله وقتی که امیر المومنین میخواست بره به بصره جنگ جمل، آمد از ام سلمه خداحافظی کند، فقالت سر فی حفظ الله و فی کنفه. دیگه ام المومنین دیگه، ام المومنین فقط دیگه منحصر به عایشه که نیست، ام المومنین ام سلمه ام المومنینه. شما اگر میگید آقا سنت پیغمبر حق سنت صحابه مثل سنت پیغمبره، چیه؟ اینم سنت صحابه است دیگه. عرض کرد یا علی در حفظ خدا و در کنف خدا، فوالله انک لالحق والحق معک، به خدا قسم یا علی حق با توست، تو با حقی، ولولا انی اکره ان اعصی الله ورسوله فانه امرنا صلی الله علیه وسلم ان نقر فی بیوتنا لسرت معک. به خدا قسم اگر نبود این آیه قرآن که به ما گفته وقرن فی بیوتکن، نه زنان پیغمبر تو خونه هاشان بنشینند، من همراه تو در رکاب تو می آمدم. خیلی معنا داره این دیگه. از اونهایی که رفتن تو جنگ جمل مشخصی که با این آیه قرآن مخالفتی خیلی واضح و روشنه.
اینم ام المؤمنین،
اینم ام المؤمنین دیگه، روایتم که بلا شرط صحیح شیخینم هست. ولكن والله لأرسلن معك من هو افضل عندي و اعز علي من نفسي ابن عمر. من یه پسری دارم، این پسر عزیزترین افراد منه و افضل از همه در نزد من هست، اینو در رکاب تو میفرستم یا علی، چون نمیتونم بیام این پسر رو میفرستم. بعد ایشون میگه هذه الاحادیث الثلاثه کلها صحیحتون علی شرط الشیخین، تمامی اینها صحیح هست و شرایط صحیح بخاری و صحیح مسلم را دارد. ببینید اینها آقای ذهبی هم جالب است، آقایان نشان بدن خ میم ذهبی هم میگه شرایط بخاری و شرایط مسلم در این روایات هست. خب آقا اگر بناس اینطوری باشد، پیغمبر میگه حق با علیست، ام سلمه میگه والله حق با علیست، علی با حقه، و همچنین تبرانی باز نقل میکند برای شما عرض کنم از ام سلمه میگه علی بر حقه، فمن تبعه اتبع الحق، هر کس از علی تبعیت کند از حق تبعیت کرده، هر کس علی را ترک کند حق را ترک کرده، عهدن معهودن قبل یومی هازا، این دیگه مربوط به امروز نیست. باز جالب اینجاست که آقای حاکم نیشابوری در مستدرک روایتی رو میاره، ذهبی هم میگه روایت صحیحه، علی مع القرآن و القرآن مع علی، علی با قرآنه، قرآن هم با علی است. لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اینا از همدیگه جدا نمیشن
تا حوض.
خب وقتی ما در جامعه که والحق معکم و فیکم و منکم و الیکم، خب این همینه که تو کتاب هاتون آوردید شما، قرآن حق یا قرآن حق نیست؟ خب پیغمبر فرمود علیون مع القرآن و القرآن مع علی، هازا حدیثون صحیح الاسناد. آقای ذهبی هم در تلخیصش گفته صحیحون، ابو سعید هم سقتون معمول، آقا دیگه از این بهتر، از این واضحتر. در کتاب های شیعه آقایان نگن که فقط از کتاب های ما میارید، این هم کتاب کمال الدین شیخ صدوق امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودن خدای عالم ما را پاک کرده، معصوم کرده، شاهد بر اعمال مردم قرار داده و حجت های خدا در زمین قرار داده و جعلنا مع القرآن، خدا ما را با قرآن قرار داده و جعل القرآن معنا، قرآن را هم با ما قرار داده، لا نفارقه ولا یفارقنا، هرگز ما از قرآن جدا نمی شویم و قرآن هم از ما جدا نمی شود. خب وقتی این مباحث هست ما بیایم میگیم آقا والحق معکم و فیکم، آقا این قلوب وست و چرا این حرف میزنید؟ بابا این دیگه یا شما
کتابای خودش رو اصلا
ندیده هستید، کتابای خودتون نمیبینید، یا نه کتابهاتون رو میبینید اناد با امیرالمومنین دارید. خب اینها رو هم برای مردم بگید دیگه. من ندیدم این عزیزان ائمه جمعه بزرگوار اهل سنت بیان این روایت رو در خطبه های نماز جمعه شون مطرح کنن. چرا مطرح نمی کنن؟ آیا این حدیث پیغمبر نیست؟ این وهابیان چرا اینها رو نمیان مطرح بکنن؟ خب بیان مطرح کنن، ایش جواب بدن دیگه. یعنی حداقل من بیا بیش از 40 تا روایت در کتب اهل سنت بیارم در رابطه با اینکه علی مع الحق و الحق مع علی، یدور الحق معه حیث ما دار، علی با حق، حقم با علی است، حق همواره گرداگرد علی میچرخه، یعنی هر کجا علی بره حقم با علی میره.
انسان نه، اگر کسی دلی؟ واقعا معتقد هست و کتابش قبول داره بود همه رو قبول کنه دیگه، حتی اونون رو ببرد و تکرار رو بس که
نیست که ما بخواهیم چیز کنیم. خب شما اگر یک همچه چیزی در رابطه با خلیفه اول گفته بود چه کار میکردید؟ من یک دفعه با چند تا از این جوانهای دانشجوی دانشگاه ام القرا بحث میکردیم کنار بیت الله الحرام، گفتم من میخوام شما را قسم بدم به خدای کعبه یک سؤالی میکنم ولی به من قشنگ جواب بدید. گفتم بگید. گفتم اگر در تاریخ نوشته شده بود که آقای ابوبکر در مکه متولد شده
چه
کار میکردید؟ یکی از اینها میگفت ما این رو با طلا مینوشتیم در تمام اطراف بیت الله الحرام آویزان میکردیم. گفتم خدا حق را به زبان جاری کرد. خب ببینید عزیزان، شما این مباحث رو نگاه کنید و این رو هم من همیشه میگم و تأکیدم دارم، این چیزهایی که آمدن در رابطه با فضائل صحابه و خلفا درست کرده اند، اینها همه دستپخت دودمان بنی امیه و بعد بنی لباسه. اگر این روایت ها بود، خب اینا در سقیفه، خب آقای ابو عبیده جرایی که از این روایت ها را میگفت، خود خلیفه دوم عمر ابن الخطاب میگفت، ابو بکر به اینا استدلال میکرد. اون وقتی که عمر را به عنوان خلیفه معین کردن، آمدن اعتراض کردن، انک ولیت علینا رجلا فظا غلیظا فما تقول لربک اذا لقیت، جواب خدا را چی میدی که عمر را بر؟ خب یکی از این روایت ها را آقای ابوبکر میگفت، همه صحابه آرام میشدن دیگه، پس معلوم میشه که اینا سابقه نداره.
درست.
یا اصلا آقای ابوبکر در این دو سال خورده ای یکی از این فضائل رو در بالای منبر گفته؟ جناب آقای عمر در این 13 سال و 12 13 سالی که خلیفه بود یکی از این فضائل رو از قول پیغمبر نقل کرده؟ ولی امیرالمؤمنین در زبان پیغمبر این روایت رو در فضیلت خودش آورده، در زمان خلفا آورده، وقتی که خودش به خلافت رسید تک تک این فضائل رو بالای منبر برای مردم گفته. آقا بابا دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب.
بله.
وقتی که این قضیه روشنه، اینطور آدم میتونه مقایسه بکنه
دیگه. چرا علکی میگید ما مبهمه و نمیدونیم؟
چرا بگید آقا ما نمیدونم، نمیدونیم حق چیه؟ ما تشخیصمون این علمای ما اینطوری
بود. تماس داریم، اجازه بدید
باش من در خدمت شما.
دوست عزیزمون آقای امیر محمد از قزوین صحبت کنیم. سلام، وقت شما بخیر امیر محمد عزیز، در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايه مولانا ومقتدانا اسد الله الغالب علي ابن ابي طالب عليه السلام والائمه المعصومين عليهم السلام. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد معظم و بزرگوار حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی، برنامه بسیار مشعوف و خرسند شدیم که دوباره از طریق شبکه اینترنتی حضرت ولی از چهره نورانی حضرت استاد توتیای چشمان خودمون رو کلاتون نوازش داد، همونطور که در گذشته به عنوان کوچکترین بیننده یا شاید شاگرد توفیق داشتیم تا از محضر حضرت استاد و دیگر اساتید بزرگوار کسب فیض کنیم، تا جایی که تأثیر شما بر ما مؤثر واقع شد که حتی شبکه های وهابی هم از برادر کوچکتر بنده هم گریزان شدن. باشه آقا، بنده فقط خواستم اعلام و حضور کنم و اینکه یکی از این روایات الحق و معزا رو از یکی از کتب اهل سنت بخونم و یک اعلام حضور کرده باشم خدمت شما. یه روایت فقط الحق و معزا رو بخونم که ابو یعلی مسلی در مسند خودش جلد 2 صفحه 318 حدیث 1052 نقل میکنه از ابو سعید که ما به همراه تعدادی از مهاجران و انصار در کنار خانه رسول خدا بودیم که آن حضرت خارج شد و فرمودن که آیا به شما خبر بدم که چه کسی بهترین شما؟ گفتیم بله یا رسول الله. فرمودن که بهترین شما کسی است که به عهد خود وفا کند، از بوی خوش استفاده کند، به راستی که خداوند انسانی را در جای مخفی نیز تقوا را رعایت کند دوست می‌دارد. ابو سعید گفت در همین زمان علی بن ابی طالب از آنجا گذشت. پس رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند الحق و معزا، الحق و معزا، حق با اوست، حق با اوست. اگر امری هستند در خدمت هم حضرت.
احسن، خیلی متشکرم عزیز از این نکته ای که داشت دیگه.
نه شما واقعا قبلا هم در شبکه ولایت هم جز بهترین هم بیننده و هم جز بهترین گنچه های ولایت ما بودن و شبکه های وهابی از ترسشون تلفن های اینها رو وصل نمی کنن.
درسته.
وصلن بکنن میدانن اینها خلاصه شیر بچه هایی هستند که با قوی ترین
اساتید خودشون و کارشناساشون
خلاصه دست
هماوردی میکنن،
در همون لحظات اول اونا را ضرب فنی میکنن. ما برای حضرت عالی و اخویتون و والدینتون از خدای عالم توفیق روزافزون طلب میکنیم، امیدواریم که انشاءالله خدا شما را از یاران حضرت ولی عصر و دیگر عزیزانی که در مسیر اهل بیت هستن اینها را از یاران حضرت ولی عصر ارواح نافدا قرار بدهد انشاءالله.
خیلی متشکرم از تماس امیر محمد عزیز با برنامه و که بالاخره دیده ها تازه روشن گردید و دونستیم با ایشون صحبت. دوست عزیزی با شماره 912 چهار شماره آخرش 8013 سوالی برای ما از طریق واتساپ ارسال کردن، گفتن بله. که تعداد احادیثی که در کتب اربعه ما هست
بله.
بیشتر یا احادیثی که در کتب سته یا همون سوال سته معروف اهل سنت.
ببینید من بین عزیزمون یک توصیه می کنم، تو اینترنت هست کتاب جامع برای شما عرض کنم، ابن عسیر جزری کتابی داره جامع الاحادیث. در جامع الاحادیث آمده چه کار کرده؟ کل روایات کتب صحاح سته را جمع کرده، مکرراتش حذف کرده، مثلا
اونایی که تکراری
تکرار شده، مثلا خود صحیح بخاری خب نزدیک 6000 خود 7000 روایت داره، بعد از حذف مکررات 2700 تا روایت بیشتر نیست. عجب. یک روایت رو 20 جا 3 جا تکرار کرده. صحاح سته را ابن عسیر در کتاب جامع الاحادیث 12 جلد، اون که من دارم 12 جلده، آورده کل روایات صحاح سته شده 9900 خورده به 10000 نرسیده، یعنی کل صحاح سته. ولی فقط کافی ما، کتاب کافی که اولین کتب اربعه ما هست 16166 روایت داره، فقط کتاب کافی ما 16000، یعنی 1.5 برابر تمام صحاح سته فقط کتاب کافی داره.
میگه حالا بریم
دیگه از اینجا پی توان بردم که در دریا چه طوفان هست.
حالا ادامه سوالش هم بود که آیا بین ما افتخار کنیم یا نه، که خود به خود
دیگه حالا دیگه مرحوم شیخ حر عاملی رضوان الله تعالی آمده تمام روایات کتب اربعه را مکرراتش حذف کرده و دیگر کتاب هایی که مرتبط بوده جمع کرده، حدود بیش از 35000 روایت شده.
الله.
مرحوم نوری آمده در مستدرک روایاتی که از چشم شیخ حر عاملی مخفی مانده جمع کرده در مستدرک، حدود نزدیک 22000 روایت هم مستدرکه.
یعنی اون مستدرک روایتی رو آورده که اونجا نیست،
اونجا در وسائل نیست. یعنی شده تقریبا این دوتا کتاب نزدیک 55000 روایت، وسائل و مستدرک الوسائل، 55000 روایت شده. خب آقا ببینید مشکل اینجاست. من یک توصیه میکنم به اهل سنت، حالا فرصتی هم بشه یه مقدار بیشتر روی این کار میکنیم، مقایسه سنت از منظر اهل بیت و منظر غیر اهل بیت. ببینیم اهل بیت برای سنت پیغمبر چقدر ارزش قائل بودند، غیر اهل بیت چقدر ارزش قائل بودند. ببینید
نتیجهش تو همین نتیجهش آمار خیلی مختصر کردن، آماری
ما حرف
می‌زنیم،
من رو همه رو در آوردم بیرون. حالا انشالله در جلسه بعدی من توفیق داشتم اگر یادتون بود بیاید آقا مقایسه سنت در مکتب اهل بیت در مکتب غیر اهل بیت. حالا ما کار اسلام نمیبریم، نمیگیم سنی، نمیگیم وهابی، میگیم غیر اهل بیت. ببینیم بابا این دوتا چقدر چیکارن، کیا بودن دستور دادن سنت پیغمبر را بسوزانن، کیا بودن گفتن کسی حق نداره از پیغمبر روایت نقل کنه، کیا بودن به خاطر نقل سنت پیغمبر صحابه را شلاق میزدن، کیا بودن به خاطر نقل سنت پیغمبر صحابه را زندان انداختن. خب شما ببینید در این عصر، در این عصر ائمه علیهم السلام، آقا امیرالمؤمنین بالای منبر فریاد میزنه اذا حدثتم بحدیثین فذکروا سنده، حدیث نقل میکنید سندش رو نقل کنید، روایت که نقل میکنید تعقل کنید، درایت کنید، علیکم بالدرایات لا بالروایات، همت العلماء الدرایه، همت الصفا الروایه. امام صادق چیکار کرده، امام باقر چیکار کرده، مرحوم شیخ الر عاملی در آخر وسائل فایده چهاردهم اگر اشتباه نکنم میگه از زمان امیرالمؤمنین تا زمان امام عسکری 6600 کتاب اصحاب ائمه از احادیث ائمه تألیف کردن. این افتخار ماست، ما به این میبالیم.
چقدر با هم
خب آقا بفرمایید به ما، بگه که چه بوده قضیهش. مخصوصا یکی از چیزها که خیلی ظریفه که ما غفلت کردیم، ما از این برهان مقایسه استفاده نمی کنیم. قرآن خیلی تکیه داره، هل یستوی الذین یعلمون هل تستوی الظلمات و النور. ببینید این برهان مقایسه ای، برهان مقایسه برهان خیلی قشنگیه. خیلی ما این دوتا مکتب رو بگذاریم دو کفه ترازو، بگیم آقا بفرمایید شما روی میز، این طرف میز برایشان غیر اهل بیت، اون طرف میز اهل بیته. حالا شما فبشر عباد الذین یستمعون القول، کدامشو میخواد انتخاب کنید شما؟
و خودشون ببینن آیا واقعا حق
خودشون انتخاب بکنن.
شیعه هست که میگه تنها راه رسیدن به خدا و
معرفت واقعا اهل بیت شیعه هست، یا اینکه دارن اینها بالای شبکه هاشون هر روز کفر شیعه، قتل شیعه، نمیدونم چیه شیعه چی شروع میکنن برای شما فرام این سری مسائلی رو مطرح کردن. و زیارت جامعه کبیره هم عرض کردم افتخار شیعه هست، سندن، متنن، لفظن، معنن. و ما تکلیف داریم از این، هم در برابر وهابیت، هم در برابر بعضی از کسانی که از اهل سنت هستند، هم بعضی از این ورشکستگان سیاسی و فراری هایی که به قول عقده دارن از نظام جمهوری اسلامی، عقدشون رو میارن از با ائمه چیز میکنن. من با مناظره‌ای که با این آقای عابدینی در اصفهان داشتم گفتم بابا جان شما با ولایت فقیه مشکل داری؟ مرد مردانه بیا بگو آقا من ولایت فقیه رو قبول ندارم.
خب چرا میری
مرد مردانه؟ شما بیای ولایت علی رو زیر سوال میبری، ولایت پیغمبر رو زیر سوال میبری، ولایت ائمه رو زیر سوال میبری، بعد آخر میای میگی وقتی که ولایت پیغمبر علی ثابت نشد از ولایت فقیه هم ثابت نیست. کدام مرد باشید بابا جان من؟ شما اگر واقعا از این قضیه ضربه خوردید دیگه سراغ ائمه نرید شما. خب بابا یک روایت، من گفتم بابا بیا به من بگو شما که پیغمبر ولایت سیاسی نداشت، حکومت سیاسی نداشت، گفتم آخه پیغمبر گفته، صحابه گفتن، ائمه، یه روایت ضعیف برای من بیار که پیغمبر فرموده باشه، ائمه گفته باشن ما ولایت سیاسی نداریم. خب یک مانده بود معطل چیکار بکنه. خب ببینید این آهایان میان برای شما عرض کنم در میدان خالی شروع میکنن به شعار دادن و یک سری حرفایی میزنن که اینها ریشه و اساس نداره.
حالا اگرم بریم واقعا بریم تو کار خود این آقایان بریم، وقت میبینیم که از همون اول مهمترین بحث بحث همون ولایت سیاسی بوده.
بله بله این آقایان اول، بله اون روز اول چیز میزدن، حالا چون ورشکسته شدن برایشون عقده دیدن یا یک ضربه خوردن، خان بیان به قول چیز رو از ائمه علیهم السلام به قول انتقام بگیرن و این هم بدانن با دم شیر نمیشه بازی بله. کرد.
خیلی متشکرم آقا، متأسفانه وقتم تمام شد و میگه به پایان آمدین دفتر حکایت هم چنان باقی است. انشاءالله که بتونیم در هفته های آتی هم از حضرت عالی استفاده کنیم، مباحث زیاد هست، انشاءالله بله. که بتونیم در جلسات بعد بیشتر در خدمت شما باشیم و از حضرت عالی بیشتر استفاده کنیم و برای بیننده هم مباحث خوبی رو بتونیم برای کنیم. متشکریم از وقتی که گذاشتید، از انرژی که بر ما مصرف کردید تشکر میکنم. انشاءالله که بتونیم در جلسات بعد هم همقدر پر انرژی در خدمت شما.
خواهش میکنم از موفق
از همه شما بیننده ها تشکر میکنم، خصوصا دوستانی که با ما تماس گرفتن و دوستانی که نشد دیگه باشون صحبت کنیم، هم عذرخواهی میکنیم. انشاءالله در جلسات آینده بتونیم با همه شما عزیزانی که دوست دارید صداتون رو بشنویم و از طرق مختلف، حتی از طریق اسکایپ هم به صورت تصویری شما میتونید وارد شید و از اون طریق هم در برنامه شرکت کنید. وقت شما رو بیشتر از این نگیریم، از همه شما التماس دعا داریم در این ماه‌های مبارک، ماه‌های حرام، ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه، که به سرار اعمال خوبی هم هست ما رو از دعای خوبتون و از دعای خیرتون محروم نکنید. این توصیه آجا خیلی توصیه مهمیه. زیارت جامعه رو بعد از این برنامه گوش کنید. خداحافظ شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد الله